در.
ساعت 19، این صدای رادیو فرداست. عزیزان، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه مه سال 2024 میلادی. به مجله شامگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی می کنم، اما اجازه بدید که نخست فرصت رو و میکروفون رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدیم تا او هم به نوبه خود شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افشای پرونده فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه را باعث بدبینی مردم ایران عنوان کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلفات در فولاد مبارکه گفت:
پرونده فولاد مبارکه چند وقت تشکیل شده؟ خب خیلی زمان برده و بعدها اگر انسان به هر نتیجه برسه، اون چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده دیگه با اون حکمی که شما داده میشه دیگه برطرف نمیشه، اون اتفاق افتاد دیگه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی کرده که حتی افراد نزدیک به حکومت از عمیق شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و در مورد عواقب آن هشدار می‌دهند. در خبر دیگر، حسن روحانی هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند که به آن افتخار می‌کند. رئیس جمهور پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود، بلکه به گفته او علیه نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرد. آقای روحانی در این نامه مشخصاً به چند مورد از ادله مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین اتهامات عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات دینی را رد کرده و مخالفت با برخی مصوبات مجلس را حق رئیس قوه مجریه دانسته است. حسن روحانی در انتها با طرح سوالاتی خطاب به شورای نگهبان این نامه را نه یک دفاعیه شخصی بلکه دفاع از به گفته او جمهوریت نظام خوانده. حزب الله لبنان مسئولیت حمله‌ای که منجر به زخمی شدن 4 سرباز اسرائیلی در شمال این کشور شد را پذیرفت. این گروه متحد تهران در بیانیه ادعا کرد که پس از زیر نظر گرفتن تحرکات نیروهای اسرائیلی، یک تانک مرکاوای اسرائیل را در آن سوی مرز با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و نابود کردند. ارتش اسرائیل هم تأکید کرده که 2 موشک ضد تانک از لبنان به سمت کیبوتسی در فاصله 2 کیلومتری مرز شلیک شده که 4 سرباز این کشور به صورت سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر صبح امروز هم حزب الله لبنان ادعا کرد که با تعداد زیادی پهپاد انتحاری به خوابگاه‌ها و چادرهای یک هنگ توپخانه اسرائیل حمله کرده، اما به گفته ارتش اسرائیل این حملات تلفاتی بر جای نگذاشته است. از زمان آغاز جنگ غزه، حزب الله لبنان و اسرائیل تقریبا همه روزه تبادل آتش داشتند، اما بر اثر این آتشباری‌ها بیش از 400 تن از جمله 79 غیر نظامی در لبنان کشته شدند. نیروهای ارتش روسیه با پیشروی در مناطق شمال شرقی خارکیف به مرزهای اوکراین نزدیک شدند. ارتش اوکراین تأیید کرده که روسیه با تصرف 5 روستای دیگر و گسترش خط مقدم به دنبال گسترش درگیری‌ها در نزدیکی خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین است. خارکیف تنها 30 کیلومتر تا مرز روسیه فاصله دارد. در همین حال گزارش‌ها هم از ورود نیروهای روسیه به شهر ووچانسک در شمال شرقی خارکیف است. طی روزهای اخیر نیروهای روسیه به شکل کند اما مداوم در حال پیشروی به سوی خارکیف بودند، موضوعی که در تازه ترین گزارش ستاد ارتش اوکراین به آن اذعان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنیدیم و ما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس قوه قضاییه و نگرانیش از اطلاعات منتشر شده در مورد فسادها و رسوب این اطلاعات در ذهن مردم.
اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامی.
قرارداد 10 ساله هند و ایران برای مدیریت بندر چابهار. عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم ایران شده است. او در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی می‌کند که حتی افراد نزدیک به حکومت از عمیق شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند و در مورد عواقب آن هشدار می‌دهند. ما هم به همین بهانه به سراغ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا رفته‌ایم.
آقای اژه‌ای که قاضی القضات هستن و بالاترین مقام قضایی کشور محسوب میشن، اشاره به موادی از آیین دادرسی کیفری کردن و در این خصوص صحبت کردن که تشویش اذهان عمومی نشه و مردم دلنگران نشن. خیلی از پرونده های مهم در جریان رسیدگی باید به طریق اطلاع رسانی بشه که موجب به هم ریختگی روانی مردم نشه و اشاره اصلی ایشون در واقع به این مسائل و پرونده های اصلی اخیر هستش که در رسانه ها و در افکار عمومی بسیار پر سر و صدا بود، از جمله پرونده آیت الله صدیقی و آقای رائفی پور و مسائلی از این دست. منتها نکته بسیار مهم این هستش که ماده در قانون آیندسی کیفری رو ایشون اشاره میکنه، ماده 353، برای اینکه آبروی متهم در طول رسیدگی نره، در موردش باید اطلاع رسانی با احتیاطاتی صورت بگیره. اما خیلی جالبه که بهتون بگم در یک ماده پیش از اون، یعنی 352، اتفاقا ایشون بهش اشاره نمی کنه، اصل رو بر اجرای دادگاه ها به صورت علنی گذاشته و این یعنی دقیقا این که مسئله اطلاع رسانی برای قانونگذار از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده، برای که به نوعی عدم اطلاع رسانی موجب فسادهای بیشتر میشه، موجب این میشه که افراد از دست دادن به فساد ترسی نداشته باشن، برای اینکه مسئله افشا نشدنش یه جور گارانتی این هستش که اتفاق برای اونها خواهد افتاد و ما میدونیم که پروسه های قضایی در این رابطه ممکنه سالها به طول بیانجامه، در اینکه در مرحله تشکیل پرونده باشه، بعد مرحله بعدی باشه، بعد تجدید نظر، بعد احتمالاً بخواد به دیوان عالی کشور بره. بنابراین یک پروسه قضایی حدود بین 7 تا 10 سال ممکنه زمان ببره تا بخواد در این رابطه افشاگری بشه، در حالی که به زعم من به عنوان یه فرد حقوقی این هستش که در قانون اتفاقاً مسائل دادگاه های علنی از همین جهت تاکید شده که اطلاع از پرونده ها و افکار عمومی در جریان اتفاقات داخل قوه قضاییه باشه.
خانم بنی هاشمی، محسنی اژه‌ای از نگرانی از رسوب اطلاعات در ذهن مردم گفته. سوال اینه که این همه سال و این همه فساد اقتصادی و این همه اختلاس برملا شده و در ذهن مردم رسوب کرده، حالان که پاسخی برای پرسشاشون پیدا نکردن. آخرین اونها همون گونه که شما اشاره کردید، موضوع علی اکبر رائفی پور و مؤسسه مصاف و همچنین موضوع کاظم صدیقی امام جمعه تهران مد نظره و مردم به اون واکنش بسیاری نشون دادن. پرسش اینجاست که چگونه است که دادستان وارد این مسئله نمیشه و ذهن مردم رو روشن نمیکنه و مسائل تنها با معذرت خواستن و یا برکنار شدن چند نفر موضوع منتفی میشه، در حالی که اگر چنین اتفاقی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر در جامعه اتفاق بیفته، دزد و اختلاسگر، حتی یک کیف قاب یا یک دزد ساده، میتونه به بریدن انگشتان، قطع دست، حبس یا چیزهای مشابه محکوم بشه.
کاملا همینطوره. ببینید، دقیقا ما در جامعه زندگی میکنیم که بابت چند بار دزدی کردن مواجه میشیم با قطع دست و انگشتان دست. در همین ابتدای صحبت باید بگیم این یک نگاهی همراه با یک استاندارد چندگانه است، برای اینکه اگر قانون برای همه لازم الاجراست و اگر سایه قانون باید بر سر همه یکسان باشه، چطور هست که این سایه برای بعضی ها کاملا یک دیوار بلندی تبدیل میشه و برای برای بعضی دیگر هیچ پشتیبانی قرار داده نمیشه. در وضعیتی که مردم با مشکلات معیشتی دارن دست و پنجه نرم میکنن، هر سال مسائل بیکاری و اجاره خانه ها زبان زد تمام مردم هست، در این شرایط میبینیم مبالغ سنگین بسیار زیادی میان جریان های نزدیک به حکومت رد و بدل میشه. در این شرایط اتفاقا قوه قضاییه باید تاکید بکنه بر شفافیت رسیدگی ها. برای به همین دلیل هستش که اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامیه. و همینطور که اشاره کردم در قانون آیین‌دادی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی مسئله شفافیت رسیدگی و اطلاع رسانی در برای افکار عمومی یکی از اصولی هستش که با همین استاندارد دوگانه گاهی اوقات اجرا میشه برای افراد بینام نشون و برای افراد مربوط به جریانات حکومت هستن. ناگهان این پروسه های قضایی حالت غیر علنی و با رسیدگی های پنهانی شروع به پروسه میکنه و در همین ارتباط هم هستش که خیلی وقتا میبینید افرادی با فسادهای بسیار بالا ناگهان از زندان خارج میشن، تصاویری از اونها منتشر میشه که اصلا در زندان حضور ندارن و این هم باز برمیگرده به همین رفتار در استاندارد دوگانه‌ای که قانون رو برای بعضی لازم الاجرا و برای بعضی دل بخواهی انجام میده. در پایان صحبتم این موضوع رو باید تاکید بکنم که مسئله فسادهای اینچنینی و رسیدگی به اون نیستش که باعث دلهوری مردم میشه و اون چیزی که در اذهان عمومی رسوب کرده این هستش که اگر از وابستگان به حکومت باشی، هر آنچه فساد اقتصادی سیستماتیک باشه در پروسه های قضایی به عدالت و به رفتاری که مانند سایر شهروندان هست رسیدگی نخواهد شد.
از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا میشنیدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قرار است کشور هندوستان قراردادی 10 ساله با ایران امضا کند که بر اساس آن مدیریت بخشی از بندر چابهار به دهلی نو واگذار خواهد شد. هند در حال توسعه بخشی از بندر چابهار است که در سواحل جنوب شرقی ایران قرار دارد. تا برای حمل کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از بندر کراچی پاکستان که رقیب هند است اجتناب شود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با دالقا خاتین اغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در آذربایجان، جمهوری آذربایجان.
سال 2006 یک قرارداد کوتاه مدت که تا دی ماه پارسال ادامه داشت میان ایران و هند امضا شد تا بندر چابهار رو توسعه بده. هند قرار بود هولوحش 250 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه، اما 85 میلیون دلار تا حالا سرمایه گذاری کرده و از دی ماه پارسال تا حالا ادامه سرمایه گذاری ها رو مشروط کرده بود به اینکه قرارداد 10 ساله امضا بشه برای 10 سال مدیریت ترمینال شهید بهشتی در اختیار هند قرار بگیره تا سرمایه گذاری ها رو ادامه بده و الان به توافق رسیدم.
هدف از توافقنامه 10 ساله هند برای مدیریت بندر چابهار چیه؟
خب هند میخواد از طریق بندر چابهار و خاک ایران تجارتش با افغانستان و آسیای مرکزی رو گسترش بده. ما به آمارهای وزارت اقتصاد هند نگاه میکنیم، کل تجارت دو جانبه میان هند و افغانستان و آسیای مرکزی به 2 میلیارد دلار هم نمیرسه، یعنی کمتر از 0.5% از تجارت افغانستان. و مشکل اینجاست که یا از طریق چین یا از طریق پاکستان بایستی تجارت داشته باشه با این کشورها که هر دوتا کشور، یعنی چین رقیب هند، با پاکستان هم مشکل اراضی داره.
آقای خاتین اغلو، این توافقنامه چه مزایا و تأثیراتی در اقتصاد هند و ایران داره؟
خب برای هند که صادرات و وارداتش از افغانستان و آسیای مرکزی افزایش پیدا میکنه، این کشورها یعنی خصوصا آسیای مرکزی کشورهای نفت خیزی هستن و هند میتونه از اینها واردات نفت داشته باشه و صادرات کشورهای تقریبا ثروتمندی هستن و در مورد ایران، کل ترانزیت ایران در سال گذشته کمتر از 15 میلیون تن بود، یعنی رقم نصف ترانزیت جمهوری آذربایجان که من اونجا زندگی میکنم، یعنی رقم بسیار نازلی هست. برای ایران میتونه ترانزیت کالاها درآمد هنگفتی داشته باشه.
فکر میکنین که تحریمای آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر اجرای این توافقنامه داره؟
به صورت مستقیم اگه بخوایم بگیم، این پروژه از تحریم‌های آمریکا معاف هست. منتهی قضیه مشکل اینجاست که ایران هم از دسترسی به سویفت محروم هست، هم در مورد FATF در فهرست سیاه قرار داره و لذا این تبادلات مالی بسیار بسیار مشکل ساز خواهد بود برای هند و کشورهای آسیای میانه.
آقای خاتین‌اغلو، به گزارش رسانه‌های داخلی در حال حاضر حداکثر فقط از 30% از ظرفیت بندر چابهار داره استفاده میشه و 70% این ظرفیت خالی باقی مونده. چرا تا الان توجهی به این بندر که خیلی هم مهمه نداشته حکومت جمهوری اسلامی؟
در ایران واقعیتش حوزه ترانزیت ریلی ایران ناقص هست، توسعه پیدا نکرده. بیشتر از 20 سال الان، سال 2000 ایران، هند و روسیه قرارداد کریدور شمال جنوب رو امضا کردن، اما حتی یک تن بار از روسیه به هند از این کریدور صادر نمیشه. به این خاطر که مثلا از بندر چابهار تا زاهدان ایران بیشتر از 20 سال خط ریلی رو حتی آغاز نکرد. یا در مورد رشت آستارا، خط ریلی الان 20 ساله که ناقص مونده و ایران هم از پروژه کریدور ترانزیتی شمال جنوب، هم شرق غرب که پروژه تجارت چین با کشورهای خاورمیانه و اروپایی هست کنار گذاشته شده. در مورد هند واقعیتش چین از طریق بندر گوادر پاکستان که الان بیشتر از 10 سال اون رو توسعه میده و بسیار هم توسعه داده و 50 میلیارد دلار قراردادی که با پاکستان امضا کرده، بخش عمده ای از اون قراردادهای ترانزیتی هست و کار خودش رو پیش میبره. اینجا هند هست که نیازمند یک کشوری هست. و یه نکته ای که خیلی مهمه، بانک جهانی در گزارش اخیر خودش از شاخص کارآمدی لوجستیک کشورها گزارشی داده، ایران از میان 130 و چند کشوری که بانک جهانی گزارشش رو داده رتبه 125 رو داره، بدترین رتبه منطقه بعد از افغانستان مال ایرانه، حتی عراق رتبهش از ایران بالاتره.
قرارداد 10 ساله هند و ایران برای مدیریت بندر چابهار. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشت با دلقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن در جمهوری آذربایجان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فضای مبهم بر سرنوشت مذاکرات آتش بس در نوار غزه در حالی حاکم شده که اسرائیل هم به عملیات خود در منطقه رفح در جنوب این باریکه با وجود مخالفت‌های جهانی از جمله از سوی آمریکا ادامه می‌دهد. این عملیات باعث کوچ 10,000 آواره پیشتر مستقر در رفح شده و فرارشان ادامه هم دارد. از سوی سربرآوردن دوباره اعضای مسلح گروه افراطی حماس در شمال نوار غزه، ارتش اسرائیل را نیز بران داشته که عملیات نظامی در این منطقه را از سر گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت که این کشور از ادامه عملیات نظامی در نوار غزه تا رسیدن به پیروزی کامل عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که با وجود مخالفت‌های جامعه جهانی از جمله آمریکا، ارتش اسرائیل به عملیات خود در شرق رفح در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهد. منطقه کوچک که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 7 ماه گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به آن پناه برده اند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل میگوید که عملیات در رفح محدود و تاکتیکی است و با هدف شکست دائمی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها صورت میگیرد.
Our operations against Hamas in Rafah remains limited in scope. And focus on tactical advantage.
جنگ در نوار غزه روز 15 مهر پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف این باریکه آغاز شد. حمله‌ای که در آن بیش از 1200 نفر اکثر غیرنظامی کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا معتقد است که حمله اسرائیل به رفح نه تنها باعث آسیب بزرگ به غیرنظامیان می‌شود، بلکه به دستیابی اسرائیل به هدفش در از میان بردن حماس نیز نخواهد انجامید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردان‌های حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیرنظامیان هم زیان‌های گزافی به غیرنظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود، یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جا مانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی ها درباره راه‌های بهتر به منظور دستیابی به نتایج دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
این در حالی است که کوچه آوارگان فلسطینی از رفح ادامه دارد، در حالی که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی میگوید تاکنون حدود 1500 نفر رفح را ترک کردند. ارتش اسرائیل این رقم را بیش از 300 هزار نفر اعلام کرد. از سوی اسرائیل طی روزهای گذشته کنترل گذرگاه رفح میان نوار غزه و مصر را در دست گرفت، اقدامی که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از راه این گذرگاه را متوقف کرده. مصر که خود یکی از میانجیگران میان اسرائیل و حماس است، قصد دارد به آفریقای جنوبی در طرح لایحه اتهامی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی کیفری بپیوندد، لایحه‌ای که اسرائیل را متهم به نسل‌کشی می‌کند. در بیانیه ای که وزارت خارجه مصر صادر کرده آمده است که این اقدام به خاطر تشدید اقدامات اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه، هدف قرار دادن مستقیم آنها، تخریب زیرساخت‌ها و مجبور کردن فلسطینی‌ها به کوچ از سرزمینشان صورت می‌گیرد. سامح شکری وزیر خارجه مصر درباره روابط میان کشورش و اسرائیل گفت:
توافقنامه صلح میان مصر و اسرائیل تصمیم راهبردی است که مصر بیش از 4 دهه پیش گرفت. این توافقنامه
پایه اصلی
برای امنیت و صلح در منطقه به شمار می آید. این توافقنامه سازوکارهایی دارد که ممکن است برای مقابله با هر گونه تخلف‌های احتمالی فعال شود. به این موضوع در چارچوب فنی و از راه کمیته مشترک ارتباط نظامی رسیدگی می شود.
مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس پس از آن وارد چالش جدید شد که حماس اعلام کرد با طرح پیشنهادی مصر موافقت کرده. اما اسرائیل می گوید آن چه حماس با آن موافقت کرده طرحی تعدیل شده و غیر قابل قبول است. خبرهای درس کرده می گوید بر پای طرح ارائه شده گروگان‌های اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می شوند. اما جزئیات دیگر همچنان مورد اختلاف است. حماس بر ضرورت آتش بس دائم در نوار غزه تأکید می کند، مسئله ای که اسرائیل با آن مخالف است.
در تونس موج تازه بازداشت‌های سیاسی، نگرانی از نقض آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان این کشور در شمال آفریقا را افزایش داده است. وکلای دادگستری در پایتخت تونس امروز در اعتراض به این بازداشت‌ها اعتصاب کردند. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی از رادیو فردا.
بازداشت سونیا دهمانی وکیل دادگستری در روز شنبه و زمانی که از محل کانون وکلای تونس در ارتباط مستقیم با شبکه فرانسوی فرانس 24 بود. انتشار جهانی تصاویر بازداشت خانم دهمانی موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. آقای عروسی زغیر رئیس کانون وکلای تونس در یک نشست خبری درباره بازداشت این وکیل دادگستری به خبرنگاران گفت:
على اثر اقتحام دار المحامي بتونس
دفتر مرکزی کانون وکلا در تونس ساعت 7 بعد از ظهر شنبه از سوی ده‌ها مأمور امنیتی نقابدار هدف حمله قرار گرفت. با آنان با خشونت همکار ما سانیا دهمانی را به مکان نامعلوم می‌بردند. نیروهای امنیتی با وکلای حاضر در دفتر هم با خشونت رفتار کردند. کانون وکلا خواستار آزادی فوری سانیا دهمانی است و همبستگی خود را با وی اعلام می‌کند. ما تصمیم گرفته‌ایم که دست به اعتصاب منطقه‌ای بزنیم و کار در همه دادگاه‌های پایتخت را از روز دوشنبه به حالت تعلیق درآوریم. کامن وکلا نشستی برای اتخاذ تدابیر بیشتر برگزار خواهد کرد.
اما با فاصله کمی پس از بازداشت این وکیل دادگستری، شامگاه شنبه نیروهای امنیتی تونس برهان بسیس، یک مجری رادیو و تلویزیون تونس، و مراد زقیدی مفسر سیاسی را بازداشت کردند. محمد زیتونه سخنگوی دادگاه تونس اتهام این دو را انتشار اطلاعات نادرست با هدف افترا علیه دیگران اعلام کرد. صبح روز یک شنبه تظاهراتی در تونس در اعتراض به این بازداشت‌ها به دعوت تشکل سیاسی جبهه نجات ملی برگزار شد. احمد نجیب اشرابی رئیس این تشکل سیاسی در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت:
در مواجهه با ناتوانی در مدیریت بحران کشور، رئیس جمهور قیس سعید تنها یک راه حل دارد و آن این است که هر آدم متفکری را زندانی کند. پس در این شرایط صحبت از انتخابات واقعاً مسخره کردن دنیاست. ما امروز این تظاهرات را برای اعلام شرایط عادلانه برگزاری انتخابات آزاد ترتیب دادیم. اگر تلاش ما از الان تا آستانه انتخابات به تغییر امور نینجامد، در آن زمان چاره‌ای نداریم جز اینکه انتخابات را تحریم کن. نظام کنونی یک سیستم آزادی کش است. تمام آزادی ها مورد حمله قرار گرفته و قوانین خلاف قانون اساسی وضع شده است. خود قانون اساسی پاره شده و زیر پا گذاشته شده است. امروز قدرت سیاسی در تونس یک قدرت فردی مطلق است که همه ابزارهای دولت را تحت سلطه درآورده تا حقوق و آزادی ها را از بین ببرد.
به گزارش اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس، پس از دستور رئیس جمهور در سپتامبر سال 2022 برای مبارزه با آنچه اخبار جعلی خوانده شده، تا کنون بیش از 60 روزنامه‌نگار، وکیل دادگستری و منتقد آقای سعید تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در حدود 5 سال پیش، سازمان‌های غیر دولتی تونس و همچنین سازمان‌های بین‌المللی از آنچه پسروی این کشور در زمینه حقوق شهروندی خوانده شده ابراز تأسف کردند.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. بیایید از تونس یک سره بریم به نپال. یک کوهنورد 54 ساله نپالی اوایل این هفته برای 29مین بار به قله اورست صعود کرده و رکورد تازه‌ای به جا گذاشته. اردشیر طیبی.
یکی از ماهرترین کوهنوردان جهان برای 29مین بار به قله اورست صعود کرد و به این ترتیب رکورد قبلی خودش را شکست. آقای کامی ریتا اهل نپال که به عنوان شرپا راهنمای کوهنوردان برای صعود به قله اورست فعالیت می‌کند، اوایل صبح روز یکشنبه به قله 8849 متری اورست رسید و گزارش شده که در سلامت کامل به سر می‌برد. ریتا هفته پیش در حساب اینستاگرام خود با انتشار تصویری از پای کوه اورست نوشته بود که برای 29مین بار مهیای صعود به اورست می‌شود و سپس افسوده بود آنچه که دیگران رویایش را دارند برای او یک شغل است. کامی ریتا و یک شرپای دیگر به نام پاسانگ داوا مدت هاست که برای بیشترین صعود به بلندترین قله جهان با یکدیگر رقابت می کنند. ریتا سال گذشته دو بار به قله اورست صعود کرد و از رقیب خود پیشی گرفت. پاسانگ داوا تا کنون 27 بار به قله اورست صعود کرده است. آقای ریتا 54 ساله نخستین صعود خود به اورست را در سال 1994 انجام داد و از آن به بعد به طور میانگین سالی یک بار به این قله صعود کرده است و به او لقب مرد اورست دادند. ریتا همچنین یکی از مشهورترین راهنمایان صعود به اورست برای کوهنوردان خارجی است که هر سال برای فتح این قله جهان به نپال سفر می کنند. پدر کامی ریتا نیز شرپا بود و این شغل خانوادگی آنان است. گزارش شده که صدها نفر در ماه جاری میلادی برای صعود به اورست تلاش خواهند کرد و مقامات نپال صدها مجوز برای کوهنوردان خارجی صادر کردند. نپال 8 قله از مرتفع ترین قله های جهان را در خود جای داده و با آغاز فصل بهار و گرمتر شدن هوا میزبان کوهنوردان فراوانی از تمام جهان است که شانس خود را برای فتح این قله ها آزمایش می کنند و گاهی جان خود را نیز در این راه از دست می دهند. سال گذشته بیش از 600 کوهنورد به نوک قله اورست رسیدند، اما در این حال 18 نفر نیز در مسیر فتح قله کشته شدند.
حالا به قله اورست اگر دست پیدا نکنیم، میتونیم تلاش کنیم که به قله آرزوهامون دست پیدا کنیم. مبادا یه وقتی یه روزی یه جایی بگید من حرف برای گفتن زیاد دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، مگه صدام به جایی میرسه؟ کو گوش شنوا عزیزان؟ البته که گوش شنوا هست. میلیون ها شنونده ای رادیو فردا به هوش و به گوشن که پیام شما رو به ویژه به صورت صوتی بشنوند. اگر مایلید 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ در انتظار پیام های شما هستیم. خاموش نمونید، خاموش نمونید. وعده ما 22 در مجله شبانگاهی.